Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك وعدة الناسك رسيدي من جلسي 28. خب هنوز در باب صفة الصلاة قرار داريم، روش نماز، که رسیدیم به تشهد. فإن زادت صلاته على ركعتين، پس اگر زیاد شد نمازش بر دو رکعت، جلس بعدهما مفترشا، می نشیند بعد از آن دو، بعد از آن دو رکعت مفترشا، به صورت افتراش، افتراش که جلسه قبل خوندیم، پای روی پای چپ میشینه و پای راست خودش رو میکاره به صورتی که شکم انگشتان پا بر روی زمین قرار داره و رو به طرف قبله هست. خب به این شیوه مینشینه و تشهد و تشهد می خواند و صلی علی النبی صلی الله علیه و سلم وحده دون آله و صلوات می فرستد بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به تنهایی به غیر از آلش. در نمازهای سرکعتی و چارکعتی، در رکعت دوم که برای تشهد می نشینیم و تشهد اول من هست و این تشهد اول جزو سنت ها محسوب میشه، وقتی که ما تشهد رو می خوانیم، التحیات و المبارکات و تا به آخرش، خب می رسیم به صلوات. صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده میشه به غیر از آلش. اللهم صل على محمد، خب دیگه و آلهی در اینجا گفته نمیشه و بر آل او و آلهی تا به آخر، که کما صلیت على ابراهیم على آل ابراهیم تا به آخر خونده میشه، اون سنت در تحیات یا تشهد آخر. ثم يقوم مكبرا، سپس بلند می شود. خب رکعت دوم را انجام داد به روشی که گفتیم. ثم يقوم مكبرا، سپس بالا می رود تکبیر گویان، می ایستد تکبیر گویان، معتمدن على يديه، در حالی که اعتماد می کند بر دو دستش، کف دستش رو بر زمین می گذاره، اعتمادش بر دو کف دستشه و بالا میاد. فإذا قام رفعهما حذو منكبيه، پس هرگاه که ایستاد بلند می کند آن دو دست رو، حذو منكبيه، برابر دو دوشش، حذو برابر، منكبي دو دوش، و ها هم که دمیر غایب هست، برابر دو دوشش. پس از رکعت دوم که بالا میاد، سنته که دستاش رو بلند بکنه برابر دو دوش و بعد دستاش رو دستش رو ببنده برای سوره حمد خواندن. پس ما در نماز چندین جا داریم که دستاش رو هنگام تکبیر بالا میبره. یکی تکبیرت الاحرام که میاریم دستامون رو بالا میبریم برابر دودوش، و زمانی که به رکوع میریم همینطور دستامون رو میبریم برابر دودوش، تکبیر میگیم الله اکبر و بعد به رکوع میریم. از رکوع میایم به اعتدال، سمع الله لمن حمده میگیم، دستامون رو بالا میبریم. و دیگر وقتی که از تشهد اول بالا اومدیم دستان رو میبریم بالا و برابر دودوشمون قرارش میدیم. و یسلی ما بقی اکست ثانیت الا فی الجهر و صورت، و نماز میگذارد آنچه که باقیست مانند دومی، مانند رکعه دوم، مگر در بلند خواندن و سوره خواندن. دیگه رکعه سوم همانند در رکعه دوم خوانده میشه به غیر از بلند خواندن. رکعه سوم دیگه سوره حمد و سوره که بعد از اون هست، همون گونه که واضحه همه میدونن، دیگه سوره رو و سوره حمد و سوره رو به سر آهسته خوانده میشه، نه بلند. خب و یجلس فی آخر صلاته للتشهد متبرکن یفرش یسراه و ینصب یمناه و یخرجها من تحته و یفضی ببارکه الی الارض، و می نشیند در آخر نمازش برای تشهد. خب حالا آخر نماز هست، تشهد آخریه، می نشینه در آخر نمازش برای تشهد متبرکن، در حالت تبرک. خب تبرک چگونه است؟ میگه که یفرش و یسراهو، فرش میکنه پای چپش رو، و ینصب و یمناهو، و میکارد پای راستش رو، و یخرجها من تحته، و خارج میکند پای چپ خودش رو، من تحتهی، از پایین خودش، از نشیمنگاه خودش، و یفدی به برکهی الالارد، و میکشان از زمین ورک خودش رو، نشیمنگاه خودش رو به زمین. خب این میشه تبرک. تبرک همانند افتراشه، افتراش که خوندیم که روی پای چپ می نشینه و پای راست خودش را می کاره و شکم انگشتانش بر روی زمین روی به قبله هست، این گفتیم افتراشه. همین حالت منتها پای چپش رو که روش نشسته، پای چپ را می کشه و نشیمنگاه خودش رو بر زمین قرار میده. خب این میشه تبرک. و کیف قعده هنا و فی ما تقدم جازه، و هر گونه که بنشیند در اینجا و در آنچه که گذشت درست است. خب ما اینها رو سنت ها رو خوندیم که در نشستن آخر که ما سلام میدیم تبرک می نشینیم، و غیر از اون از نشستنی هایی که تو نماز داریم همش افتراش سنته که نشسته بشه. خب بحث رو خوندیم قبلا. اینها جز سنت هایی است که ما اون انجام میدیم. منتها اگر هر گونه که بنشینه در هر قسمتی از نماز، هر گونه که بنشینه نماز صحیحه، نماز صحیحه. حتی گفتیم که نشستنی ممانند سگ باز هم که مکروهه، خب نمازش باطل نمیشه، نماز صحیحه. خب اینا احکامیه که ما باید بدونیم وقتی که میگیم اینجا مکروهه، اینجا سنته، اینجا رکنه. خب همه اینها باید دانسته بشه تا بفهمیم چه چیز نمازمون رو باطل میکنه، چه چیز نماز رو باطل نمیکنه. و دیگر اینکه بدونیم فضیلت ها در کجا نهفته است که ما این فضیلت ها رو بگیریم، داریم زحمت میکشیم کارمون رو درست انجام میدیم، همونطوری که گفتیم قبلا اشاره کردیم، مثال زدیم، استاد بنایی باشه و کاری به او داده بشه، خب میتونه کار خودش رو به نحو احسن انجام بده و صاحب کار رو راضی بکنه، میتونه نصف نیمه انجام بده، میتونه اصلا انجام نده. خب اما عقل سلیم میگه که دیگه کار خودش رو به نحو احسن انجام بده، هر کارگری باشه کار خودش رو به نحو احسن انجام بده. و این چیزیه که نه تنها در اسلام بلکه در بین تمام عقلا چیز واضحیه. و هیئت الافتراش و تبرک سنتون، و هیئت افتراش، شکل افتراش و تبرک سنته. خب همینطوری که خوندیم، و یفترش المسبوخ فی آخر صلات الامام، و افتراش می نشیند مسبوخ در آخر نماز امام. و یتبرک و آخر صلات نفسهی، و تبرک می نشیند آخر نماز خودش. خب همونطوری که گفتیم تبرک در نشستنی آخر هست سنته، و قبل از اون هر نشستنی باشه افتراش سنته. خب حالا یک مسبوقیه، یک رکعت، دو رکعت، امام از او سبقت گرفته یا بیشتر. خب وقتی که امام در رکعه آخر می نشینه و سلام میده، خب اون مسبوق آخر نشستنیش نیست، چون که باید بلند بشه و خب حالا یه رکعت، دو رکعت، هر چقدر عقب افتاده باید بخونه. پس درسته که تشهد آخر امامه و امام سنته که تبرک بنشینه، چون که تشهد آخرشه، نشستنی آخره. اما مسبوق نه افتراش مینشینه سنته، چون که نشستنی آخرش نیست. و وقتی که همون یک رکعت یا دو رکعت یا هر چقدر عقب افتاده بود رو انجام داد، آخرین نشستنی خودش که میخواست سلام بده تبرک مینشینه. پس قاعده کلی اینه که در نشستنی آخری فقط ما تبرک مینشینیم، و قبل از اون هر نشستنی باشه افتراش سنت میشه. خب به خاطر همین دنباله میگه که و کذا یفترش و هنا من علیه سجود و سهون، و همچنین افتراش می نشیند در اینجا کسی که بر او سجود سهوه. اونی که سجود سهوه بازم همینطور، مثلا در نماز خودش اشتباهی کرده که سجود سهو سنت میشه براش، خب در آخر نماز خودش در نشستن آخرش افتراش می نشینه، ابتداءً التحیاتو کما صلیت رو می خونه و میره سجودش رو دو سجود برای سهو انجام میده. خب حالا می نشینه می خواد سلام بده، این نشستنش حالا تبرک هست، این نشستنش تبرکه، چون که حالا آخرین نشستنیشه. و اذا سجده تبرک و سلم، و هرگاه سجود سهو کرد حالا تبرک می نشینه و سلام میده. و یدعو فی التشهدین یسراه علی فخذه عند طرف رکبته مبسوطتن مدمومتن و یقبض یمناه و یرسل المسبحت و یدعو ابهامه علی حرفها. خب و یدعو فی التشهدین یسراه علی فخذه و قرار میدهد در هر دو تشهد، چه تشهد اول چه تشهد دوم، یسراه و دست چپش علی فخذه بر رانش عند طرف رکبته نزد اطراف زانویش، یعنی سر انگشتان موازی با زانو با زانوی انسان، یعنی نه زیاد دستش رو که روی رانش قرار داده نه زیاد به عقب میکشه، اما طوری که قبلا گفتیم نه زیاد به جلو، بلکه سر انگشتان موازی میشه با زانوی انسان. مبسوطتن در حالی که بسته بازه، یعنی مشت نشده. مدمومتن در حالی که جمع انگشتان، یعنی انگشتان به هم چسبیده است، انگشتان از هم فاصله نداره. و یقبض یمناه و قبض میکند دست راستش را، یعنی مشت میکنه دست راستش. و یرسل المسبحت و رها میکند انگشت شهادت را، انگشت شهادت خودش را رها میکنه. هنوز بالا نمیبره ها، یعنی شهادت ما میدیم انگشت رو صاف قرار میدیم، نه پایینه، الان فقط پایینه ولی باز، مشت نیست اون انگشت شهادت، یعنی تقریبا میگیم روی زانو قرار میگیره، یعنی صاف نیست به طرف قبله باشه، هنوز رو به پایینه، تقریبا روی زانو، تقریبا یعنی منظور که صاف نیست به طرف قبله، هنوز بالا نبرده هنوز. خب میخونیم که کجا حالا بالا میبره این انگشت شهادتین رو. و یدع ابهامه علی حرفها و قرار میدهد ابهامش رو بر گوشه آن، بر گوشه انگشت شهادت. پس انگشت شهادتش که بازه، بقیه انگشتان جمعه، انگشت ابهام خودش را بر گوشه انگشت شهادت قرار میده، همانند این که داره اشاره میکنه به آن. و یرفع المسبحت مشیرا بها و بلند میکند انگشت مسبحه را، انگشت شهادتین را، مشیرا بها در حالی که اشاره میکند به آن، عند قوله الا الله نزد گفته اش الا الله، وقتی گفتیم اشهد ان لا اله الا الله رسیدیم، حالا انگشتش رو بالا میاره، انگشت شهادتش رو. ولا یحرکها عند رفعها و حرکت نمیدهد آن را هنگام بالا آوردنش، وقتی که حالا بالا قرار داد انگشت شهادتش رو، دیگه حرکتش نمیده، یعنی پایین و بالا ببره انگشت شهادتش رو. و خب در این مورد بحث حدیثیه که خب حالا جاش اینجا نیست، البته خب حدیثی که انگشت شهادت رو حرکت نمیده که اونجا آورده شده تو باورخی. خب زمانی که الا الله گفت و انگشت شهادتش رو بالا آورد دیگه تا آخر نماز تا سلام همینطور بالا قرار میده، دیگه پایینش نمیاره. دقت بکنید، اقل تشهد و اقل تشهد و کمترین تشهد التحیات لله، سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خب این کمترین تشهده، التحیات لله، سلام ها برای الله است. سلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، و رحمت الله و برکاته، و رحمت خدا و برکات او بر تو باد. سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خب این کمترین شهادته. و اکمله و کاملترین آن التحیات و المبارکات و مبارکات یعنی برکت ها، الصلوات و نمازها، الطیبات و پاکیها لله، برای خداونده. خب همه اینها برای خداونده، پس اعمالمون خالص باشه برای خداوند، نه برای ریا، برای غیر از خدا. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب این کاملترین تشهده و الفاظه متعینتون، و الفاظ تشهد متعین هست، مشخصه، نمیتونه شخص جا به جا بکنه الفاظ رو، یعنی اینکه عوض آن چیزی دیگری قرار بده. و یشترط ترتیبها، و شرط میشود ترتیب آن. خب کتابمون میگه که ترتیب آن شرطه، اما همانند سوره فاتحه که گفتیم به ترتیب باید باشه، اول بسم الله الرحمن الرحیم، بعد الحمدلله رب العالمین، بعد الرحمن الرحیم. اگر بیاد آیه ها رو جا به جا بکنه، آیه 6 رو بیاد در جای آیه 2 بخونه، خب یعنی جاها رو برعکس بکنه، در سوره حمد صحیح نمیشه، باید به ترتیب باشه، شرطه. در اینجا کتابمون داره میگه که در تشهد هم ترتیب شرطه، اما نقل صحیح تو مذهبمون اینه که ترتیب شرط نیست. مثلا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین پیش از السلام علیک ایها النبی گفته بشه، خب یعنی ترتیب رعایت نشه، شرط نیست، یعنی تشهد صحیحه. فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهُ وَجَبَتْ تَعَلُّمُ، پس اگر نیکو نمیداند آن را، واجب است تعلم، واجب است یادگیری. فَإِنْ عَجَزَ تَرْجَمَ، پس اگر عاجز شد ترجمه میکنه به زبان خودش. تازه مسلمان شده، مثلا اهل ژاپن، اهل چینه که خب مخارج حروف رو نمیتونن تلفظ بزنن، اونقدر زبانشون طوریه که کلمات در اون وقت تلفظ میکنن سسته. خب زبان عربی قوت و شدت میخواد، خب عاجز شد از تلفظ زدن، در اینجا ترجمه میکنه. همانند سوره حم نیست، سوره حم گفتیم ترجمه نمیتونه بکنه، نمیتونه به اندازه 7 آیه سوره حمد، خب از سوره های دیگر قرآن اگر میتونه اونو میخونه، نمیتونه 7 تا ذکر میگه، نمیتونه خب به اندازه سوره حمد وامیسته و بعد به رکوع میره، در اونجا نمیتونه ترجمه بکنه، چون که قرآن عربیش اعجازه. به خاطر همین وقتی که ما میخوایم ترجمه بکنیم به زبانهای دیگر، ابتدا عربیش رو علما میگن واجبه که ما عربیش رو بخونیم بعد ترجمه بکنیم، نه اینکه ابتدا مثلا سوره حمد از اول تا به آخر بخواد ترجمه بکنه بدون اینکه عربیش رو بخونه، 7 آیه رو پشت سر هم فقط ترجمهش رو بخونه بدون اینکه عربی بخونه. علما میگن جایز نیست شخصی این کارو بکنه، باید عربی بخونه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بسیار بخشاینده و بسیار مهربان، الحمد لله رب العالمین، حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، تا به آخر به این شیوه، نه اینکه فقط تنها ترجمه رو از اول تا آخر سوره حمد بخونه و عربیش رو نخونه، جایز نیست، چون که اعجاز در عربیشه. به خاطر همین اجازه داده نمیشه کسی که قرآن رو ترجمه میکنه به زبانهای دیگر فقط ترجمه خالی رو، 30 جزء قرآن ترجمه خالی رو برسونه به همزبانهای خودش، یا به فارسی باشه یا به زبان انگلیسی یا به زبانهای دیگر، نه، چنانچه ما میبینیم هر ترجمه‌ای که دیدیم همشون قرآن توش هست و بعد زبان دیگر، حالا مثلا زبان فارسی که زبان خودمون هست، ترجمه شده. همانطوره که میبینیم تفسیر داریم، تفسیر نور، انوار القرآن به زبانهای فارسی و سایر تفاسیری که یا بگیم ترجمه هایی که شده یا تفسیر هایی که شده. اما تشهد چون که قرآن نیست، پس ترجمه میتونه بکنه و ترجمه میکنه، یعنی در اینجا که مورد بحثمون هست در نماز. ثم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، سپس صلوات میفرستد بر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، و اقله و کمترین آن اللهم صل علی محمد، این کمترین آن هست، و اکمله و کاملترین آن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. خب ترجمهش که تو پاورقی دیگه نوشته شده، فقط یک نکته ای که اشاره بکنیم در مورد سیدنا محمد هست، که آیا اللهم صل علی سیدنا محمد یا اللهم صل علی محمد. خب تو روایات که اومده اللهم صل علی محمد، و تو کتاب های مذهب که اومده اللهم صل علی محمد، یعنی بدون سیدنا اومده، ولی فتوا بر مذهب خودمون اینه که اگر کسی سیدنا بگه خوبه، اشکالی نداره، یعنی کسی بیاد بگه این نه بدعت فلان چیزی در نماز اضافه کردی، نه، فتوا بر مذهب خودمون اینه که سیدنا اگر گفته بشه خوبه، اشکالی نداره. و به خاطر یک سیدنا گفتن، چون که اینجا در نمازه، خارج از نماز که دیگه سیدنا محمد میگیم، سیدنا محمد حبیب ما محمد و خارج از نماز که هیچ اختلافی در آن نیست. البته یک زمانی بود بعضی از یعنی طلبه ها، نه علمای بزرگ، باز یک ایرادی می گرفتن که سیدنا به رسول الله بگیم، صلی الله علیه و سلم سیدنا، سرور ما، سرور خداست، و شما دارید رسول الله صلی الله علیه و سلم را به درجه خدایی می رسانید و فلان و نه، این حرفا همشون هیچ سندی و مدرکی بر آن نبود. به خاطر همین علما اختلافی نکردن در آن و سیدنا محمد گفتن خارج از نماز که همه متفقن اشکالی نداره، مگر گفتیم کسانی که دیگه از علمای بزرگ محسوب نمیشن. و یک بحثی قبلا بین طلاب بوده، ولی داخل نماز که آیا اللهم صل علی محمد طبق روایت، چون که نمازه، طبق روایتی که شده پیش بریم، یا این که نه ادب را رعایت بکنیم و سیدنا بگیم، خب هر کدوم برای خودشون دلایلی دارن. و همیشه دقت بکنیم به خاطر مسائل ریز که امت اسلام از اون فارغ شده، دیگه علما صحبتی در مورد اون نمی کنند، یعنی نیاییم وحدت امت را به هم بزنیم. اگر ما زیاد بخونیم می رسیم که همه برای خودشون دلایلی از کتاب و سنت دارند. همه منظور چهار مذهب اهل سنت و جماعته. و اگر خلاف سنت چیزی کسی انجام داده، از قدیم الایام علما انکار می کردن و تا حالا هم همینطور. پس چیزی که چهار مذهب انجامش میدند و تایید کردند، چهار مذهب اهل سنت جماعت، حالا یک نفر طلبه بیاد بگه که نه اینجا این فلان مذهب مخالف قرآن، مخالف سنت، نه این باید فهم خودش را تصحیح بکنه. هیچ وقت نمیتونیم بگیم چهار مذهب اهل سنت جماعت که گفتند تو در مورد فلان مسئله قول صحیح بر اینه، هیچ وقت مخالف قرآن و سنت نمیشه، هرگز نمیشه، هرگز. بس بعضی چیزا دقت بکنیم که فورا ما نیاییم به سرکله هم بکوبیم به خاطر این که من یک حدیثی رو دیدم و احادیث دیگر از من پنهان شده، به سر هم بکوبیم به خاطر این که من ظاهر حدیث رو گرفتم و اون داره قیاس میگیره از جاهای دیگر، کما این که میبینیم حدیث تو صحیح بخاری هست یا تو صحیح مسلمه، ولی فقها به اون عمل نمی کنند. عمل کردن اون چیز دیگر هست، صحیح بودنش چیز دیگره، چون که دلایل دیگری دارند که به حدیث تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم عمل نمیشه، دلیل دیگر هست. اما کسی که از اون غافله میاد فورا هجوم میاره و من فلان حدیث رو در صحیح بخاری دیدم ولی مثلا فلان مذهب از اهل سنت جماعت داره مخالفت میکنه با صحیح حدیث در صحیح بخاری. نه، یعنی هیچ وقت عجولانه در مورد احکام و مسائل ما نیاییم حکمی صادر بکنیم که بقیه احادیث، بقیه دلایل، قیاس ها، اجماع و چیزهای دیگر از ما فوت شده و ما فقط یک حدیث رو داریم میبینیم. خب بس این نکته مهمیه که امروزه فقط، یعنی بارها باید اشاره بشه که خیلی از طلاب که علم میخونند، یعنی گویا که هدفشون شده کوبیدن به سر همدیگر و زیر سوال بردن مذاهب، هنوز کتابی رو نمیتونه بخونه یا یک دو تا کتاب، سه تا کتاب میتونه بخونه، اما کتابهای دیگر 20 جلدی 30 جلدی نمیتونه بخونه و میاد واسه خودش رو در مقام امامان مجتهد قرار میده و این از معضلات بزرگیه که امروز شاهدش هستیم. و از قدیم الایام علما به طلاب ادب علم را آموزش میدادند که هر کسی قدر و منزلت خودش را بدونه، پا فراتر نذاره. کسی که طالب علمه، هنوز طالب علمه، مجتهد نیست که بخواد مذهبی رو بخواد زیر سوال ببره. و این حرفایی که داریم میزنیم حرفای من نیست، حرفای علمای بزرگی هست که به ما رسیده. و فکر کنیم که یعنی ما داریم باب اجتهاد رو میبندیم یا نه، طلبه باید محقق باشه، تحقیق چیزی دیگری هست، اجتهاد چیزی دیگریه، من کردن مردم از اقوال مذاهب، مذاهب اهل سنت جماعت چیزی دیگری هست. مثلا نزد ما شافعیون قنوت در نماز صبح سنته. خب و امام شافعی و هزاران عالم دیگر مذهب خودمون سنت میدونن. خب نزد مالکیان هم سنته، نزد حنابله و احناف سنت نیست. خب حالا یک طلبه شافعی مذهب میاد وحدت بین خود شوافع رو به هم میزنه و میاد تو مساجد مثلا قنوت نمیخونه. خب تو داری الان امام هستی برای شوافع، شافعی مذهبان قنوت در نماز صبح سنت نزدشون و مأمومینی که پشت سر دستن شافعی مذهبن. خب الان میای و قنوت رو نمیخونی و بلبله ای رو تو مسجد راه میندازی، خیلی ها از مسجد خارج میشن، خیلی ها ناراحت میشن. خب یعنی چه دلیلش چیه؟ یعنی باید پرسیده بشه از این شخص دلیل چیه. یعنی وقتی که مذهبی، یعنی میگم که این امت دیگه فارغ شده از آن، همه میدونن دلایل محکم شوافع و دلایل محکم احناف و حنابله. خب هر کدوم برای خودشون دلایل محکمی دارن که یک طلبه شاید نکشه اون دلایل رو که چی دارن میگن. خب یا بعضی یا مثلا میخوان چهار مذهب، میگن چهار مذهب اهل سنت جماعت چیه، چگونه چنین شده، چرا با هم اختلاف دارن؟ ما میایم یک مذهب میکنیم اونو. البته قابل ذکره که ما بدونیم که در اصل این حرفایی که چهار مذهب رو یک مذهب کردن و اینها چهار مذهب اهل سنت جماعت خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردن، این حرف دشمنان اسلامه که حالا به این طلبه های خودمان رسیده که آنها موفق شدن. قبلا خودشون میگفتن کسی توجه نمی کرد، چون که دیگه بین تمام علما مشخصه که تو فقه، تو فروع، خب از زمان صحابه بوده که اختلاف بوده، چیزی واضحیه، همه میدونن و هیچ گاه به سر و کله هم نکوبیدن اصحاب. ابن عباس یه چیزی گفته در فلان، در مورد فلان مسئله، عایشه چیزی گفته، ابوبکر چیزی دیگه گفته، رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این چهار مذهب هم که به وجود اومده به خاطر اختلاف صحابه هست که چهار مذهب به وجود اومده. مذهب خودمون شافعیون به مذهب ابن عمر که خودش از علمای بزرگ اصحاب بیشتر شباهت داره. خب و بعضی به مذهب عبدالله بن مسعود، و همه اینها از مجتهدین صحابه بودن، کسانی که علمای بزرگ بودن. پس دشمنان اسلام قبلا میگفتن چرا چهار مذهب شده دین شما که یکی فلانه؟ خب به علما جواب دادن، حالا همون قول رو آوردن تو مدارس خودمون، آوردن و خودشون راحت نشستن و از جنس خودمون داره لطمه میزنه به دین خودمون و داره تفرقه ایجاد میکنه و میاد بلبله رو تو جامعه را میندازه. که دقت اگر بکنیم امروزه نمازخانی کم شده، نمازخان ما کم داریم، مساجد خالی شده، روزه گیرنده کم شده، کما اینکه همه میدونیم و که تو سوپرمارکت ها دیگه جوانان راحت بدون اینکه شرم و حیایی از بندگان خدا بکنن حتی روزه های خودشون رو میخورن. قبلا چنین کسی یعنی شرم میکرد، همین اندازه بالاخره شرم میکرد. خب ما باید این سوراخ ها رو باید بیایم بدوزیم که تو اسلام داره به وجود میاد، نه اینکه درس خوندن طولانی که میکنم واجبه، واقعا واجبه، نه اینکه امروزه درس خوندن سبب تفریق جماعت داره میشه، مدارس دینی سبب تفریق جماعت داره میشه. یعنی این خیلی نکته مهمیه که باید یعنی علما به هر دانش آموزی که درس میخونن باید بهش اشاره بکنن که ادب علم اینه که تو هنوز طالب علمی، وقتی که رفتی نزد، از پیش ما رفتی نزد منطقه خودت و اهل خودت، خب فورا هر چی دیدی که حدیثی در مورد آن به گوش نرسیده انکار نکن، سوال بگیر برای خودت، تحقیق بکن. خب پس این نکته حائز اهمیته که ما به اون باید امروزه زیاد توجه بکنیم. قدیم توجه میکردن، قدیما توجه میکردن، ابتدا آداب علم رو میآموختند. و یک مثالی من بزنم آخر، امام نووی رحمه الله دیگه تو مذهب خودمان همه میشناسنش، با این همه کتاب هایی که داره، منهاجش، خب اصل مذهب خودمان شافعیان هست، زبده اون هست کتاب منهاج که دیگه همه میشناسن هر طالب علمی. خب کتاب های دیگری هم داره مانند مجموع که در مورد چهار مذهبه، 20 خورده جلد در مورد چهار مذهب، نه چهار مذهب، مذهب ظاهری، مذهب دیگه، مذهب سفیان ثوری. خب بعد دلایل همه رو ذکر میکنه، دلایل خودمون شافعیون، دلایل دیگر رو. خب البته امکانش نشد که تموم بکنه تا معاملات باب ربا تقریبا دیگه از دنیا رحلت نمود. خب و کتاب های دیگری داره به نام کتاب شرح بر صحیح مسلم که باز در مورد مذاهب دیگر هم بحث میکنه. خب معروف مشهور کتابش. اما با وجود این مکانتش که اقوال چهار مذهب که هیچ مذاهبن دیگر هم میدونه، اما آیا دقت بکنیم، آیا ادعا کرد که دیگه من خودم مگه مذهب مستقلی هستم؟ یا گفت من مذهبم شافعیه؟ و اگر یه وقتی نظری داره میگه نظر من اینه اما مذهب من اینه، یعنی من جرأت نمی کنم مذهب رو نقض بکنم، مذهبم این داره میگه اما نظر من اینه، مانند آب مشمس. آب مشمس خب بر مکروه بودنش تو مذهب خودمون خب دیگه واضحه که آب مشمس وضو گرفتن با اون مکروهه. امام نووی میگه طبق دلایل یعنی مکروه بودنش به من ثابت نشده، نزد من کراهت نداره. خب اما نمیاد، جرأت نمیکنه بیاد تو کتابهای مذهب خودمون مثلا منهاج فلان بیاد بگه که نه مذهب شافعی رو مثلا تغییر میدم که اینجا مکروه نیست. چرا؟ چون میگه که بالاتر از من اصحاب وجوه، اونهایی که از اقوال امام شافعی مسائل رو استنباط استخراج میکنن، بالاتر از من اصحاب وجوه وجود داره و بالاتر از اون هم امام شافعی وجود داره که مستقیم از کتاب و سنت قدرتش رو داره و استنباط میکنه. یعنی ببینیم ادب رو، یعنی خیلی خیلی مهمه، خیلی امروزه. چرا؟ چون که هممون داریم میبینیم که این وحدت امت داره تمزیق میشه به خاطر این که چند نفر درس میخونن و فوراً فکر میکنن که مرحله اجتهاد رسیدن و فوراً فکر میکنن که مذهب مثلا حنفی یا مذهب شافعی یا مذهب حنبلی یا مذهب فلان مخالف فلان حدیثه. نه، این بدون که فهم خودت قاصره. پس ما اگر بگیم که اهل سنت و جماعت هم علمامون نمی فهمیدن که چگونه استنباط بکنن از احکام و نمی دونستن که این مخالف حدیثه، همین هم نمی دونستن، پس ما از دینمون از کجا بگیریم؟ وقتی که علمایمون نفهمیدن و تو داری می فهمی که اینجا خلاف حدیث داره عمل می کنه، این همه عالم همش این بر باطل بودن، نفهمیدن که خلاف حدیث دارن عمل میکنن. مثلا همین مذهب خودمون شافعیون که وقتی که میگیم قنوت، حالا یک مثال میزنیم، همش مثال های متعددی، وقتی میگیم مذهب شافعی یا مالکی قنوت میخونه و هزاران عالم بعد از اون اومدن کتاب ها نوشتن دلایل، ما همیشه میگم امام ماوردی حاوی کبیرش 20 خورده جلد در مورد مذهب خودمون دلایل رو ذکر کرده، البیان اثر عمرانی خب نزدیک 17-18 جلد دلایل ذکر کرده، دلایل مخالف ذکر میکنه، 4 مذهب دلایل رو بیان میکنه، مجموع امام نووی، نهایت المطلب امام الحرمین، 20 خورده جلد در مورد، یعنی دلایل همه مذاهب رو ذکر میکنه. خب نه اینکه اونها دلایل نمیفهمیدن، نه اینکه اونها حدیث رو نمیفهمیدن، نه، یک حدیث هایی که اصلا شاید تا به حالا به گوش چنین طلابی هم نرسیده. پس کلام رو طولانی نکنیم. خب کجا رسیدیم؟ خب همینجا متوقف میشیم که دیگه کلام طولانی میشه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.